سال اول از بازم آقای بهروز امینی، در فتح مکه رسول الله همه را بخشیدند الا چند نفر که آنها را کشتند. اونها چه کاری کرده بودند که کشته شدند؟ بله، قبل از اینکه مکه فتح بشه پیامبر فرمودند که چند نفری که در واقع مرتکب قتل شدند، اینا تاریخ نشون میده که اینا بخشیده شدند. حتی اون وحشی، اون کسی که در جنگ احد حمزه سردار مسلمانانو کشته بود، جگرش هم درآورده بود، مسلش هم کرده بود، یعنی یک کسی که یه همچین جنایتی کرده بودن، وقتی که اون میارنش پیش پیامبر میگه بخشیدمش ولی جلو من نیارینش، یعنی میبخشن، میگن پیش من هیچ آزاری، یعنی نمیخواستن اون صحنه ای رو که حمزه در واقع کسی که عموی پیامبر حمزه رو کشته، نمیخواستن این به اصطلاح یادآوری زنده بشه، میبخشن اون رو. متواتره در تاریخ، میگن بعضی از مسلمان ها روی در واقع همون تعصب یکی دو نفر از اونا رو کشتن، ولی حتی یکی از اونا که کشتن، این در واقع یک فقیری بوده، میاد پیش پیامبر میگه من گرسنه‌ام، زن و بچه‌ام در واقع چیزی ندارن، یه کاری برای من جور کن. پیامبر میگم برو در بادیه، برو در صحرا، اونجا شترهای بیت المال هستند، حالا چقدر 40 50 تا 100 تا 200 تا نمیدونم، برو اونجا با اون شتربان بیت المال که هست و سه نفر اونجا مثلا مسئول این کار بودن، برو با اونا کار کن، کمک بکن، از همون شیر شتر رو اینا میتونین بخورید. این میره اونجا، بعد از یه مدتی اون شتربان و کسانی که بودن میکشه، فرار میکنه، اون شتران بیت المال رو هم میبره به مکه، پناهنده میشه به ابو سفیان، دشمنان در واقع مسلمان ها. خب این حالا شعر، البته میره اونجا دیگه شعر میگه علیه پیامبر و خیلی کارهای زشتی هم میکنه. گفتن که پیامبر کسی رو فرستاد او رو ترور بکنه. خب چرا اینو به حساب اینکه یه آدمی است که قتل انجام داده، یعنی آدم کشته، چند نفر آدم کشته، از اون شتربانا شتران هم برده به دشمن پناهنده شده، یعنی اگر این آدم کشته شده باشه، اگر این آدم دستگیر شده باشه، کسی که آدم کشته، پیامبر میتونه کسی رو که قتل، قصاصش قتل، یعنی صاحب اختیارش ولی دم او هستن، پیامبر که نمیتونه اون رو ببخشه. یعنی یکی از اون کسان هم میگن همین کسی بوده که مرتکب قتل شده بوده. حالا بعضیا فکر میکنن به حساب شعر گفتنش بوده. نه، اونام نیستش. اونام هیچ کدوم اینطوری نیست. اگه قرار بود که بکشن همه اونا رو، حتی حمزه رو در واقع میشد قصاص ما. تازه این چه ربطی به ارتداد داره؟ این که ربطی به اصلا ارتداد نداره. این در واقع کسی است که همچی جنایتی انجام داده، مرتدیه. مسئله است که آقایون میگن یه حرفی بزنه، یه کتاب بنویسه با یه قاتل. تمام این چیزا هست، شما کتابای سیره پیامبر رو بخونید، به خصوص کتاب سیره پیامبر استاد طباطبایی، مصطفی طباطبایی، اینا رو دونه دونه هر کدوم شرح حالشون رو نوشته. آقای علی شیعه نژاد حصار، بله، سوال بنده راجب استنادات آقای اشکبری راجب ترور مخالفین در صدر اسلام هست، مخصوصا آن خانوم و کاتب وحی که برادر رضایی عثمان بود، اینها چقدر وثوق تاریخی دارن؟ استنادات آقای اشکبری، منظورتون آقای اشکبری که خودش در واقع محکوم به اعدام شده بود به خاطر همی که تو برلین صحبت کرده، ترور مخالفین در صدر اسلام، در واقع اگر اونایی که من عرض کردم بوده باشه که در فتح مکه داستانش رفت که پیامبر اینا رو میبخشن، عرض کردم حتی اون حبشی رو در واقع، و دونه دونه همه اینها رو هم اون آقای طباطبایی توضیح داده که هر کدوم چی کاره بودن و چه کارایی انجام دادن. حالا تک تک اونها رو بخوام، من اسامیشون رو دیگه به خاطر ندارم، ولی همه اینا تو کتابای تاریخی هست، به خصوص عرض کردم این کتاب سیره پیامبر رو بخونید، یه بخشی راجع به تک تک اینها داره که اینا با وجود اون کاری که کرده بودن کدوم به سزای عملشون رسیدن و کدوم ها بخشیده شدن. آقای محمد صالح، تا چه حد احکام بر اساس عقل است؟ آیا می توانیم به عقل خود احکام را پیروی کنیم؟ آقای بهروز سوال خوبی پرسیدند که در قرآن طرز خواندن نماز نیست، پس ما باید چه کار کنیم؟ خیلی از موارد احکامی در قرآن نیست. احکامی که در قرآن بر اساس عقل گفته که شما باید بشناسین تا عمل بکنید. ما حکم تعبدی در اسلام نداریم. در قرآن در سوره اسراء می‌فرماید لا تقف ما لیس لك به علم، تا به چیزی علم پیدا نکردی دنبالش نرو. ان السمع والبصر والفؤاد، چشم تو، گوش تو، عقلت پیش خدا پاسخگوه. نفهمیده نباید کاری را انجام بدی. حتی درباره عباد الرحمن میگه که اذا مر رو به آیتن، از ویژگی های بندگان خداوند رحمان اینه که وقتی به آیه ای از آیات خدا برخورد میکنن لم یخر رو علیها سمن و امیانن، کر و کور تعبدی قبول نمی کنن. یعنی این یه امتیاز بزرگه که چون خدا گفته میپذیریم. نه، میگه بندگان خداوند رحمان کر و کور برخورد نمی کنن، میخوان بشناسن. حتی ابراهیم خلیل با اون مقام بالاش که بی نظیر بوده به خدا عرض میکنه، میگه که کیف تحیی الموتا، تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میفرماد که خداوند میفرماد که اولم تؤمن، مگه باور نداری؟ میگه چرا، ولی میخوام دلم مطمئن بشه. خداوند اون تجربه رو به اون الهام میکنه که اون چهار تا پرنده رو بگیر. حالا نمیخوام وارد اون داستان بشن. یعنی استقبال کرده خداوند از یه پیامبری مثل ابراهیم خلیل، وقتی که چیزی رو عقلش نمیفهمه خب میپرسه، خداوند راهنماییش کرده. بنابراین به که اصول کافی آمده، میگه کلما حکم بهل شرع حکم بهل عقل، هر چیزی رو که شریعت حکم کنه عقلم حکم کنه، و کلما حکم بهل عقل حکم بهل شرع، اون چیزی رو هم که عقل حکم میکنه شرع هم همون حکم میکنه. اگه عقل آزاد، نه عقل وابسته، عقل به صلاح اومانیستیه، نه عقل واقعی انسان، یعنی عقل جدایی از شرع نیستش. آیا میتوانیم به عقل خود احکام را پیروی کنیم؟ عقل خود یعنی چی؟ یعنی اگه قرار باشه هر کسی هر جوری میفهمه، البته به چیزی هم که نمیدونید جاهل هستیم، آدم اجباری نداره که عمل بکنه، ولی به عقل خود آدم بره خب باید بپرسه. قرآن اون چه که میگه، یعنی اون چه که تو کتاب اصول کافی هم در واقع هستش که عقل و شر یه حکم میکنن. بنابراین اگه کسی از عقلش پیروی بکنه دنبال شریعت رفته، نه اینکه هرچی به ذهن خودش برسه. و هر کسی میگه نه من به نظرم نمیاد، این به نظرم نمیاد الزاماً عقلانی نیست، باید واقعا اندیشه خالص بکنه. اما این که گفتن طرز خواندن نماز در قرآن نیست، من یه بار اینو توضیح دادم. قرآن که میگه که نزلنا علیک کتابا، کتابی بر شما ما نازل کردیم، فیه تبیان کل شیء، نزلنا علیکم ذکرکم، این کتاب ذکره، تبیان کله، یعنی هر آن چه که لازم بوده ما گفتیم، هیچی رو فروگذاری نکردیم. حالا اگر یه چیزی نیامده باید حکمتش رو دید که چرا نیامده. بازم در نهج البلاغه حضرت علی میفرمایند خداوند یه چیزایی رو گفته این کار رو نکنید، رعایت بکنید، این پرده ها رو ندارید. یه کارهایی گفته باید بکنید، واجب کرده اونا رو بکنید. یه جایی هم سکوت کرده خداوند. سکوت خدا از فراموشیش نیست، حکمتی داره این سکوت. خودتون رو به دردسر نندازین، به تکلف نندازین. حالا از جمله این که در قرآن تعداد رکعات نماز نیامده، شکلش نیامده، مسلمونا، البته کلمه نماز رو ما به فارسی میگیم، عربیش صلاته، صلات یکی از اشکالش نماز، دعا رو هم میگن صلات، صل علیهم یعنی بر اونها تشویق کن، دعا بفرست، یا صلوات هم همینه، صلوات هم از همون ریش هست دیگه. پس فقط نماز که نیست، صلا یا صلات یعنی روی کرده به خدا. روی کرده به خدا اشکال متعددی داره، یکیش نمازیست که ما میخونیم، یکی دعاست، یکی تعقل کردن، تفکر کردن در خلقت خداست، اندیشه کردن. اونی که آیات آخر سوره آل عمران نشون میده که اولی الالباب دارن اندیشه میکنن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. با تفکر در خلقت آسمان و زمین، این صلات عملا، بعد نتایجش رو دعاهایی که میکنن اونجا هست. بنابراین اینی که نمازهای یومیه در قرآن نیامده، اون دفعه هم عرض کردم خدمتون، هیچ معشوقی به عاشقش مدل نامه عاشقانه نوشتن رو نمیده که به عاشقش بگه اگه میخوای برای من نامه بنویسی بیا مطابق این مدل بنویس، اینطوری قربون صدقه برو، اصلا معنی نداره. عاشق اون نامه‌ای که می‌نویسه باید از دل خودش جوشیده باشه، باید ابتکاری باشه. اگه واقعا عاشق باشه میدونه چی باید بگه. خب نمازم سخن ماست با خدا، ما می‌خوایم با خدا حرف بزنیم، باید حرف دلمون رو بزنیم، نباید که یه چیزی رو کپی بکنیم نفهمیده بگیم معناشم ندونیم. دیگه حرف زدن با خدا نمیشه. بنابراین خدا نخواسته تو دهن ما بذاره اینی که من به تو میگم اینجوری بگو. خدا حکیم کارش، این کار خلاف حکمته که ما که میخواییم با خدا راز و نیاز عارفانه عاشقانه بکنیم خدا بگه با من اینجوری. ولی ما چیکار کردیم؟ مسلمونا از پیامبر پرسیدن. پیامبرم در واقع کسی که لقد را من آیات ربه الکبرا، لقد رآه نزلتن اخرى، به اون مقامات رسیده که آیات کبرای خدا رو دیده، انقدر اوج گرفته، این دیگه خب الگوی شاگرد اول این مدرسه بوده. از اون میپرسن تو چیکار کردی شاگرد اول شدی، با خدا چگونه راز و نیاز کردی؟ پیامبرم میفرماد که ببینین من چگونه نماز میخونم. میگه نماز چجوری نماز بخونیم، کیفه اصلی؟ میگه نگاه کنید من چگونه نماز میخونم. خب ما از شاگرد اول مدرسه درس گرفتیم و این ادامه پیدا کرده در طول 1400 سال. این نماز پنجگانه است که خوبه به همون زبان واحدی که همه مسلمان ها میخونن به همین شکل در پنج وقت بخونیم. ولی هر وقت هم شما وقت داشتید خواستید نمازهای مستحبی بخونید، به فارسی بخونید، به فرانسه بخونید، به انگلیسی بخونید، به هر زبانی که دلتون میخواد، با هر کلامی که خودتون بلدین بخونید، اونام صلاته. ولی این صلات رو نباید تغییرش داد پنجگانه، چون این وسیله وحدت ماست، نشون میده ما یه امت هستیم، یه ملت پراکنده نیستیم. حالا هر زبانه، هر جای ایران ترک باشه، لور باشه، کرد باشه، همه یه جوری میخونیم که بفهمیم ما یک هویت داریم در واقع. خب آقای احسان، شبهه ها در مورد قرآن زیاد شده و گاهی شک به دل انسان راه پیدا میکنه، باید چه کار کرد در این مواقع؟ بله من میبینم هر روز انقدر مطالبی مینویسن علیه قرآن، علیه اسلام. خیلی هم به من میگن که آقا اینا رو خیلی ایمانمون سوس شده، چیکار میتونیم بکنیم؟ خب بله، وقتی که یه ملتی ما نماز میخونیم 95% مردم ما هم شاید ندونن اصلا نماز معناش یعنی چی، قرآن غریبه بوده تو جامعه ما، هر فحش و دشنامی بدن به قرآن اکثریت مردم باور میکنن. منم دیروز مفصلم بود که فرستاده بود که آقا اینا رو ببینین، گفتم اینا 20 تا اینا رو که من نمیتونم یه مرتبه جوابشو بدم، آره دونه دونه اینا رو بگی من براتون بگم، اینا خیلی پیش پا افتاده است، ولی چون اکثرا نمیدونن باور میکنن. باید چه کار کرد؟ همین که آدم خودش بشناسه، کتاب هدایتشو بخونه. من بارها عرض کردم که چطور در طول دوران کودکی والدین بچه هاشون رو میبرن کلاس انگلیسی، پول میدن، میبرن میرسونن به کلاس، برمیگردونن، کلی خرج میکنن که زبان انگلیسی یاد بگیره. چرا؟ برای اینکه تو کنکور به دردش میخوره، یه وقت رفت خارج اونجا دیگه زحمتش کمتر میشه، زودتر میتونه وارد دانشگاه بشه. ولی اگه بگن این مسجد، این مؤسسه مجانی، بچه هاتون میتونه بیاد برداره بعدم برسونه خونه، بهشون میخواد قرآن درس بده، چند درصد مردم میرن؟ یا چند درصد مردم خودشون حوصله دارن که بیان اینو بخونه؟ کتابی که راهنمای عمله، همه ای ما باید بدونیم. خب معلومه که وقتی که همچین مطلبی هست خب خیلی راحت هم تأثیر میذاره اون خزعبلاتی که میگن و چیزایی که خلاف اسلام تبلیغ میکنن. آقای هدایت الله، آقای هدایت الله نصرت هستم از کابل. خلاف عقیده و ایمان توحیدی قبل از مسلمان شدن درست، ولی آیا اگر قرار شد تردد و شام ایمان آوردن و صبح مرتد شدن درست است؟ همه عقاید مالامال مغالطه ها می شود، چرا باید چنین باشد؟ حالا من نمیدونم منظور جناب هدایت الله این هست یا نه. آقای مصباح یزدی که از دنیا رفته، ایشون در واقع در پاسخ کسانی که گفتن که یعنی چی که ارتداد این خلاف آزادیه، اسلام که میگه لا اکراه فی الدین، ایشون گفتش که بله لا اکراه فی الدین درسته، ولی قبل از اسلامه، قبل از مسلمانیه. شما آزادید که مسلمان بشید یا نشید. حالا که مسلمان شدید دیگه حق ندارید بگین که من قبول ندارم اینو، بنابراین مرتد میشین و باید کشته بشین. یعنی این در واقع جایزه مسلمان شدن اینه که ما آزادیمون از دست میدیم. وقتی مسلمان نیستی آزادی، هرچی رو میخوای بخونی، هرچی فکر کنی، هرچی بگی، مسلمان شدی دیگه آزادی تو از دست میدی و کشته میشی. خب این که میشه سازمانهای جاسوسی، این میشه سازمانهای مخفی که دیگه هیچ کسی وقتی آمد تو اون سازمان نمیتونه دیگه بره بیرون، ترورش میکنن که این سازمان رفتی بیرون. میگن چیزهای خصوصی، اسرار اسلام رو اینا افشا خواهند کرد. کدوم اسرار؟ ما چه اسراری داریم بخوایم افشا کنیم؟ اسلام که همه چیش روشنه، تاریخش روشنه، کتابش هم روشنه، همه چیش هست. اسلام اسراری نداره؟ مگه یه سازمان امنیتی اطلاعاتی که اسرارشو بریم؟ کدوم اسرار اسلام رو اینا میرن منتشر میکنن؟ بنابراین نه، آزادی اگر هست همیشه هستش. شما میفرمایید اگه هر کسی بخواد صبح ایمان بیاره شب مثلا انکار بکنه، خب بکنه، چه اشکالی داره؟ به من و شما چه ضرری میزنه؟ به خودش داره ضرر میزنه. مغالطه میکنن، خب بکنن. جوانای ما رو فریب میدن، خب بدن. ما وظیفه‌مون اینه که جوانانمون رو ارشاد بکنیم یا اونا مطالعه بکنن. یعنی ایمان انقدر سسته، اسلام انقدر سسته که دیگران میتونن از بینش ببرن. اگه انقدر سسته بذار از بین ببرن. اگه ما بر این باوریم که دینی رو که آفریدگار جهان بی‌نهایت نازل کرده، کتابی رو که خداوند میگه لو انزلنا علی جبل رأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس، خدا به ما مثال میزنه، مثاله، نه اینکه واقعا. میگه اگه این قرآن بر کوه نازل شده بود متلاشی میشد از عظمت این کتاب. میگه البته این مثاله، نه اینکه قرآن که بر کوه نازل نمیشه. یعنی قرآن با این عظمت در ما انقدر قدرت ایجاد نکرده که بلرزیم با یه کتابی اگر بخونیم، یا یه کسی بیاد یه شک و تردیدی بکنه. بچه‌هامون مثلا یا خودمون دینمون از دست میدیم، بذار اون دین از دست بره. این دین آبا اجدادی که انقدر سسته که با یک فیلم و نمیدونم این نقشی نداره تو زندگی، فیلم این اعتقادات موروثی چه نقشی داره تو زندگی؟ من همین امروز یک کلیپی دیدم مربوط به همین عزاداری‌های ماه محرم. یه دسته ایست که دارن زنجیر میزنن و سینه میزنن، از جلوی مسجدی رد میشن. آخونده این مسجد میاد بیرون، میگه که الان سر ظهره برادران، بسیار کار خوبی است که دارین عزاداری امام حسین میکنید. امام حسین ظهر عاشورا شهید شدن، این مسجد هم خلوته، بیاین تو مسجد نماز ظهرتون رو بخونید، به کار خوبتون ادامه بدید. خوب دقت کنید چه دعوت خوبی داره میکنه. میگه آقا سر ظهره، ظهر موقع نمازه، بیاین نمازتون رو بخونید، بیاین به جماعت بخونیم. لابد مسجدش هم خلوت بوده، من نمیدونم. بعدم ادامه بدین کارتون رو، من نمیگم ادامه ندین. ریختن سرش رو در چه بلای سرش آوردن، چه فوشای رکی که ناموسی دارن بهش میدن. میگه من نمیگم این کارو نکنید، بیا نمازتون رو بخونید. ادامه میده، خودش روحانیه، میگه من امام این مسجد هستم. یعنی مردم هم که دینداری میکنن، آیا کسی که داره عزاداری میکنه برای امام حسین فوشای رکی که ناموسی میده؟ یکی دوتاشون هم نه، جمعیت ریختن سر اون بچه کودک، پلیس میاد اون رو دست اینا نجات بده، عمامش رو درآوردن. و خب میشه، همینطور میشه دیگه. این فقط از این کار خوشش میاد، یه فستیواله مثل این که داره میره با دوست داره که همجور حال بکنه. خب وقتی که ملت اینجوریه، معلومه که شک و تردید میکنن با همین رسانه هایی که میاد در واقع. بنابراین راه نجات جوانا اینه که بذارین حرفاشون رو بزنن. فکر کنم اون دفعه بود یا حالا جای دیگه این عرض کردم، یک تجربه ای از مرحوم طالقانی، خدا رحمتش کنه، یه روحانی آزاده بود. من با ایشون یه بار میرفتم طالقان. طالقان یه منطقه بزرگی 84 پارچه آبادی داره، یه مسجدی میخواستن بسازن. ایشون بنده زنگ زده بود که مثلا برم نقشه‌ای بر اونجا تهیه کنم. خب ایشون رو من از منزلشون برداشتم و سوار شدیم رفتیم قزوین، از قزوین اون کوههای طرف طالقان. و اون بالای بلندی ها یه قهوه خونه ای اونجا بود که هر وقتم با ایشون میرفتیم اونجا میگفت که نگهدار، پیاده میشدیم و چایی اونجا قهوه خونه بود و از اونجا دید خیلی خوبی داشت. همیشه دفعات بعدم که تا چند سال این برنامه های ساخت و ساز اونجا بود توی مساجد دهات دیگه، یه بار به من یه نقطه ای رو نشون داد، گفتش که اونجا رو میبینی؟ گفتم بله. گفت که اسم اون فشندکه. گفتم خب بله، چه یعنی چی؟ چه فرقی داره؟ گفت مردم این ده از همه مردم طالقان، طالقان عرض کردم 84 تا روستا داره، از همه روشنترن، فعالترن. من خیلی تعجب کردم، یه نقطه‌ام به نظر میاد. گفتم که چرا، به چه دلیل؟ گفت برای اینکه از قدیم در این ده چند تا خانواده باهایی بودن. باهایی ها افکار و اعتقادات اینا رو زیر سوال می بردن و اینا مجبور شدن که فکر بکنن، مجبور شدن که بیان تو کرج مثلا و تو دهشون هم روحانی نداشت سوال بکنن از اون، اگه سوال بلد نبود بیان تو شهر تهران بپرسن. بعد اینا رفتن یه کتابخونه خریدن تو مسجد دهشون گذاشتن، جوونا اهل مطالعه شدن. میگفت تو خبر نداری که چیز مخالف چه برکتیه، مخالف خیلی لازمه، اگه مخالف نباشه جامعه رشد نمیکنه و این درسی است که ما باید بگیریم واقعا. بنابراین اونم که شک میکنن بذار شک بکنن، باید احترام هم بهشون گذاشت، اصلا تشکر کرد. یه کسی بیاد افکار ما رو زیر سوال ببره به ما لطف کرده. و اینه، همیشه فکر میکنیم حرفای خودمون صحیحه و اندشیم به قول معروف. اینی که آدم اجازه بده به خودش که دیگران بیان بهش ایراد بگیرن، این یه هدیه است که به آدم میدن، یه کادویه که به آدم میده. معناش این نیست که آدم تا یه حرفی زدن برگرده. بله اگه سطحی باشه برمیگرده، تعصب به خرج میده، میخواد دشنام بده به اون که چرا به من ایراد میگیری، روابطشون بد میشه. ولی میتونه نه مثبت نگاه بکنه، با ایراد گرفتن او که آدم عوض نشده، بگه که تو کافری، تو مرتدی، تو مشرک هستی. خب من اگه تسلیم خدا باشم که هستم با حرف او که من عوض نمیشم. بنابراین چه اشکالی داره که دیگران بخوان به آدم یک نسبتی بدن یا آدم رو متهم بکنن. یه سخنی هم هست از امام صادق نقل کردن، میگه که تو شیعه ما نخواهی بود مگر آنکه اگر همه دنیا هم به تو فحش دادن اصلا به دل نگیری. اگه همه هم آفرین گفتن و زنده باد گفتن اونم به دل نگیری. یعنی نه مست تعریف دیگران بشی، نه ناراحت و غمگین از کسانی که به تو اتهام زدن. تو باید خودتو به قرآن عرضه کنید. اگر دیدی اون چیزی که اونها میگن راست میگن در عرضه خودت به قرآن، خیلی بیشتر باید ناراحت بشی. تو از چشم حالا خدا افتادی. یعنی نه اینکه اونا چون حرف زدن ناراحتی، اگه ببین راست میگن. ولی اگه دیدی بی خود میگن، تو در عرضه عمل و رفتار خودت به قرآن دیدی نه قرآن همینه داره میگه، اصلا ناراحتی نداره، هزار نفرم بخوان به تو انگ بزنن اصلا اهمیت نداره. اینکه مهم اینه که انسان خودش باور کنه که این حرفش یه پایه و اساسی داره. بنابراین هر کسی میخواد هرچی بگه مهم نیست. بنابراین حالا تو افغانستان یا هر جا سوال کرده بودن، هرچی میگن بذار بگن، اصلا مهم نیست. این خانه ایمان ما نباید انقدر از پای بس ویران باشه که با یه چهار تا ایراد دیگری فرو بریزه. یا جواب اون جوانا رو میتونیم بدیم که بدیم، اگه نمیتونیم بریم مطالعه بکنیم. اما جناب امیر بیات با توجه به آیه لا اکراه فی الدین، سرنوشت کسانی که دین ندارند چه میشود؟ آیا به بهش میروند؟ اون تو میگه لا اکراه فی الدین، میگه در پذیرش دین کراهتی نیست، برای اینکه دینی امر قلبیه، قلب که با زور عوض نمیشه. ممکنه ببرین یه نفر رو تو تلویزیون تهدیدش هم بکنن، شکنجهش هم بدن، هر چی دلشون میخواد بگن، ولی قلبش سر جای خودشه. قلب کسی رو که نمیتونن ازش بگیرن، همه چی رو از انسان میتونن بگیرن جز خواسته قلبشو. این که امام علی فرمودن که بله راجب دعاست که میگه که اغفر لمن لا یملک الا دعا، خدایا ببخش کسی رو، ببخش منه که جز دعا مالک هیچی نیستم. یعنی انسان به جز دعا مالک هیچی نیست. خونه، زندگی، همه چیش ممکنه بین بره، آتش بگیره، مصادره بکنن، جانش هم مالک خودش نیست، ممکنه بکشنش، ممکنه بمیره، ولی یه چیزی مال خودشه، هیچ کی نمیتونه بگیره، و اونم دعا یعنی خواسته. من دلم چی میخواد؟ عرض کردم میتونن مصاحبه زورکی ازش بگیرن خلاف اون چیزی که میخواد بگه، ولی دلشه که نمیتونن بگیرن. بنابراین اونایی که در واقع دنبال دین نیستن تکلیفشون چی میشه؟ خدا میدونه. چرا دیندار نیستن؟ ممکنه دینداری امثال بنده رو دیده باشن متنفر از دین بشن. آخه دینداری اکثر دیندارا، چه یهودی چه مسیحی چه مسلمون، در دنیای امروز آش دهن‌سوزی نیست. خودمونم که میدونیم نه دینداری ما دینداری واقعی قرآنی و محمدی هست، نه دینداری مسیحی ها دینداری واقعا دینیست که مسیحی داشت، نه یهودی ها ربطی داره به حضرت موسی. مردم دنیا هم که اونا رو ندیدن، نمیشناسن، کتاب هم که نخوندن، نگاه به دینداران میکنن وقتی میبینن که خودشون تحصیل کردن، تفکر کردن، عقلانیت رو به کار بردن، اینا دارن تقلید میکنن، تکرار میکنن، خب گرایش پیدا نمیکنن. حالا خدا که خودش میدونه، خدا میدونه تو دل این چرا نیومده مسلمان یا مسیحی یا یهودی بشه، میدونه که این لجبازی داره، بهش عرضه شده، گفتن نشده، یا نه اون چیزی رو که دیده دلچسب براش نبوده. از مسیحیت چیزی میدونه که از این کلیساها و نمیدونم اربابای اونها در دوران قرون وسطا مثلا دیده، از مسلمونا کجا تو افغانستان اگه بوده باشه این رفتار، اگه تو ایران بوده باشه داره میبینه دیگه، مردم از فشار روی حجاب دخترها چیکار دارن میکنن، نمیدونم یا ترورها، همه اینا رو دارن میبینن دیگه. آیا این تو دنیای امروز یه چیز به درد بخوریه که بگیم دیگران چرا جذب نمیشن؟ برای من خدا میدونه که اون کسی که دین نداره، دین رسمی نداره، دین هویتی نداره، چه بسا دینداریش و دینداری بندم خیلی پاکتر باشه، عنادی نداره، لجبازی نداره، چیزی بهش نرسیده، نرسیده به اون دین. از نظر شریعت اسلام اینا مستضعف شمرده میشن، مستضعف دینی، یعنی دچار ضعف شدن برای رسیدن به حقیقت. خبر نداره، ولی مطابق اون فطرت خدایی خودش یا تعلیماتی که دیده یا وجدانش خوب داره عمل میکنه. اینی که میگن خدا پرستی، خدا پرستی با عمل معنی پیدا میکنه، و اینه آدم دیندار باشه، خدا پرست باشه، خیرش به هیچ کسی هم نرسه. آخه این چه دینداریه؟ همیشه در قرآن بعد از صلات زکات میاد، یعنی تو به خدا رو آوردی، صلات این روی کرده به خدا، خب چرا دست تو جیبت نمی کنی؟ چرا خرج نمی کنی؟ خدا بخشنده است، خداوند وهابه، خداوند کریمه، خداوند رحمت داره. خب تو اگه خدا رو شناختی باید در وجودت این صفت خدا هم تحقق پیدا کرده باشه دیگه. پس اگر بنده دیندار عملم اصلا ربطی نداشته باشه، خب چه انتظاری دارم که دیگران بیان این فکر رو بپذیرن؟ آیا به بهش میروند؟ خدا میدونه، ما نمیدونیم. خداوند میدونه که اون کارهای خوبی که کرده روی نیت شر، سوء استفاده یا معروفیت داشته یا نه نیتش در واقع درست بوده. یه داستانی رو قبلا تو یکی از جلسات تعریف کرده بودم که چطور نیات درونی انسان برای دیگران پوشیده است. یک کتابی بود به نام زندگی جنگ دیگر هیچ، مال خانم اوریانا فالاچی، اون نویسنده معروف امریکایی که الان باید دیگه نزدیک 90-100 سال شده باشه اگه زنده باشه. یه کتابی راجع به ویتنام نوشته بود، در ویتنام اون موقع قبل از استقلال. میگه با اون مردم رفته بود صحبت کرده بود، از جمله با مامورین امنیتی اطلاعاتی و با بازجوهاشون. یه چریک خیلی با سابقه بود که چندین بمبگذاری کرده بود تو رستوران‌های امریکایی که در اونجا بودند و پرونده خیلی قطوری داشت. با این رئیس شکنجه‌گرا مصاحبه میکنه، شما چیکار کردین که اینو به حرف آوردین؟ خوب دقت بکنید. میگه که والا ما هر شکنجه‌ای بلد بودیم سر این آوردیم، ولی لام از کام تکون نداد. ولی یه فکری به نظرمون رسید، اینا آدمای ساده‌ای هستن مثلا. خیلی بهش گفتیم خب تکلیف تو روشن شده، تصمیم رو درباره تو گرفتیم و قراره که ادامت بکنیم. میگه خوشحال شد که حالا شهید میشه و اسمش در میره. گفتیم نه اینجوری، قرار شده که بله عادی تو رو مثلا تیر خلاصی بزن بکشیم، ولی این متن رو تو روزنامه ها قراره بذاریم. اینم هم تیماش نمیدونستن دستگیر شده. این متن این بود که موتور سواری نمیدونم در کیلومتر 10 خارج از شهر با یک کامیونی تصادف کرد، موتور سوار در اثر سکته مغزی کشته شد، از مشخصات جیبش معلوم میشه اسم این. میگن این اعلام میشه که تو اینطوری کشته شدی. به التماس میفته که نه، ملت من و حزب من باید بدونن من زیر شکنجه کشته شدم، هر شکنجهی بلدین سر من بیارید، هر کاری میخواین بکنید منو تیکه تیکه بکنید، تو رو خدا رحم بکنید به من، من باید شهید بمیرم، من باید مرد بفهمن که من کشته شدم. میگن که خیلی خوب، به یه شرط، یه نفر رو بگو. یه نفر میگه، بعد خب حالا خب خیلی ممنون، یه نفر دیگه هم بگو. و اینه حتما 72-34 نفر رو این همجوری معرفی کرده بوده. ببینید خدا میدونه تای دلی یه نفر چیه. اون ممکنه ملت بگه این شهید شده، شهید ملت، براش هم بعدها مجسمه بسازن، ولی خدا میدونه که این تو دلش میخواسته که معروف بشه، شهید بشه. اگه بندم بخوام برم توی جنگ کشته بشم، ولی به هوای این که اونجا حوری هست و نمیدونم قلمان هست و نمیدونم جوی آب و عسل و اینا هست، شهید همون راه شدم در واقع. اینکه دیگران بدونن اسم من در بره باقی بمونه. بنابراین اینا همه برمیگرده به نیت آدم. بنابراین ما نمیدونیم که دیگران نزد خدا چه سرنوشتی دارن، تو دل ما چی بوده از اون کاری که کردیم. اصل و اساس دل ماست. خب میشالله خداوند دل همه ما رو با رحمت خودش، با مغفرت خودش پاک بکنه، همه ما رو شایسته عفو و مغفرت و رضوان خودش بکنه که عاقبت به خیر از این دنیا بریم. متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.